السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شما بزرگواران. آرزوی سلامتی و عافیت میکنم برای همه زائران اربعین حسینی و انشالله که همه کسانی که به هر دلیلی توفیق پیدا نکردن به صورت حضوری در این پیاده روی و زیارت شرکت بکنن در ثواب زائران اربعین سهیم باشه. به لطف خداوند متعال و تفضل امیرالمؤمنین علیه السلام حکمت‌های نهج البلاغه رو آرام آرام خواندیم و انشالله از معارفش نوش جان کردیم و روز گذشته الحمدلله رب العالمین تونستیم تا حکمت 400 روز بخوام تا حکمت 428 نهج البلاغه رو با هم بخونیم. امروز از حکمت 429 شروع میکنیم. حضرت در حکمت 429 از یکی از بزرگترین حسرت های روز قیامت برای ما حرف میزنن. عزیزان مستحضرید، یکی از اسامی قیامت یا ملحسره هست، روز حسرت خوردن. حسرت اونجایی بر انسان عارض میشه که انسان متوجه یه فرصتی میشه که به آسانی و رایگان در اختیارش بوده و از دست داده. حضرت بفرماید ان اعظم الحسرات یوم القیامه حسرت رجل، بزرگترین حسرت در روز قیامت مخصوص کسی است که کسب مالا فی غیر طاعت الله، در دنیا یه مالی رو از راه غیر مشروع به دست آورده. مال غیر مشروع هم فقط مستقیما دزدی کردن نیست، خیلی خیلی راه‌های ظریف در زندگی ها هست که باعث میشه مال انسان ناپاک بشه، غیر حلال بشه. خب خلاصه بزرگترین حسرت در روز قیامت مال کسی است که یه مالی رو از راه غیر رضای خدا به دست آورده. فورثه رجل، بعد این مال از او باقی مانده به عنوان ارث به کسی رسیده که اون کس فانفقه فی طاعت الله، اون وارث این مال رو در راه طاعت خدا خرج کرده. فدخل به الجنه، در روز قیامت اون وارثی که این مال رو در راه خدا خرج کرده بهشت میره به خاطر این مال. و دخل الاول به النار، اما اون کسی که کسب این مال کرده بود و به ارث گذاشته بود چون این مال رو از راه غیر طاعت خدا به دست آورده میره جهنم. چه حسرت بزرگیه، تو جون بکنی مال به دست بیاری به خاطرش بری جهنم، ورثه تو که در راه خدا از این مال استفاده کردن، رفتن حق صاحبش رو دادن، رفتن خمسش رو دادن و در راه خدا خرج کردن، با همون مال برن بهشت. چقدر زور داره. حضرت فرمود این بزرگترین حسرت روز قیامت. خیلی همون اینجوری از دنیا میریم، پدران مخصوصا که به خیال اینکه باید جای خدا برای بچه هاشون فکر کنن شب و روز جون بکنن، از راه درست و غلط و حلال و حروم یه مالی در بیارن، ملکی چیزی بخرن که بذارن برای بچه هاشون که وقت بچه هاشون بعد از مرگ اینها دچار استیصال نشن. بعد این پدران بیچاره چقدر نمازها ترک کردن، چه سر رحمها ترک کردن، چه حلال و حرومها رو قاطی کردن، ورثه‌شون برن در همون ملک روزه امام حسین و جلسه قرآن و جلسه نهج البلاغه و جلسه حل اختلاف مؤمنین و اینا برگزار کنن، باش برن بهشت و پدر با همین مال بره جهنم. امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن سلام الله علیه نوشتن که پسرم برای بعد از خودت خیلی چیزی باقی نذار، چون بچه های تو و ورثه تو هم خدایی دارن، همونجور که خدای تو رزق تو رو داد رزق اونا رو میده، یعنی به خاطر فرزندان و وارثانت خودتو با آبادیش نزنی که قیامتت دوچار حسرت بشی. خب در حکمت 431 امیرالمومنین علیه السلام، ببخشید در حکمت 430، حالا بعد از اعظم الحسرات، حضرت از اخسر و صفقه صحبت میکنن. خیلی جالبه، یعنی کسی که در کار و معامله از همه بیشتر خسران میکنه. اگر از ما بپرسن که زیانکارترین انسان در معامله کیه، میگیم خب کسیه که یه سرمایه هنگفتی رو به کاری در بازار زده و نه سودی برده بلکه سرمایهش هم از دستش رفته. حضرت ولی میگن نه، از نگاه من فرق میکنه. ان اخسر الناس صفقتن، همانا زیانکارترین مردم در معاملات، و اخیبهم سعیان، و ناامیدترین مردم از نظر تلاش و سعی، رجلون، فردی است که اخلق بدنه فی طلب ماله، در راه به دست آوردن مال بدن خودشو فرسوده کرده، ولم تساعده المقادیر علی ارادته، اما تقدیر الهی با او همراهی نکرده به خاطر رسیدن به اون چیزی که دوست داشته. تلاش کرده، خودشو خسته و نابود و پیر کرده، اما چون تقدیرش این رزق نبوده، به اونجایی هم که خیال میکرده نرسیده، اون چیزی که اراده کرده بوده بهش نرسیده. فخرج من الدنیا و حسرته، یه همچین آدمی که سعی خودشو کرده اما به اونجایی که آرزو داشته نرسیده، در حالی از این دنیا میره که حسرت اون آرزو به دلش مونده، و قدم علال آخرته به تبعته، و در آخرت هم گرفتار تبعات این تلاش اشتباه خودش خواهد شد. امیرالمومنین علیه السلام در همون بند اول از نامه 31 نهج البلاغه یه عبارتی رو خطاب به امام حسن علیه السلام می نویسن که این یک قاعده عمومی برای همه ماست. فرمایند من نامه رو به کسی دارم می‌نویسم که المعمل مالا یدرک، آرزوی چیزایی داره که بهش نخواهد رسید. این قاعده دنیاست، ما به هر آنچه که دلمون میخواد نمیرسیم. یکی از دلایلش اینه که خداوند حکیم مدبر این عالمه و برای هر کسی تقدیر و اندازه‌ای رو گذاشته. هر کسی فکر کنه با خیال خودش، با زور زدن و تلاش کردن اضافی به چیزی غیر از اون تقدیر میرسه، خودش هلاک میکنه. حکمت 16 نهج البلاغه رو یادتون هست؟ حضرت فرمود هر کسی که بخواد در مقابل تقدیر الهی تدبیر بکنه هلاک میشه. عبارتش خیلی خیلی زیباست، با هم دیگه میخونیم که یاداوری بشه این حکمت هایی که قبلا خوندی به چه درد بخور. فرمود تذل الامور للمقادیر حتی یکون الحتفوف تقدیر، انقدر امور این عالم هستی رام و در دست تقدیر الهی است، یعنی اونقدر همه چیز در این عالم به تقدیر الهی اداره میشه و اندازه‌گیری شده، که اگر کسی بخواد زور بزنه در مقابل این تقدیر تدبیر کنه، حتی یکون الحتف فی التدبیر، به مرگ خودش اقدام کرده، یعنی خودش رو نابود میکنه و نمیتونه این تقدیر رو عوض کنه. اینجا حضرت بفرماید بیچاره کسی که این گونه زندگی کرده، با خیال خودش، با خسته کردن تن و روان خودش، با کنار گذاشتن خیلی از تکالیف خودش برای رسیدن به آرزوهای مادی تلاش مضاعف کرده، به اون چی که آرزو داشته که نمیرسه، از دنیا با حسرت میره، در آخرت هم حالا باید وایسته تبعات این حلال حرام کردنهاشو پس بده و بچشه. در حکمت 431 مطلبی رو حضرت می‌فرمایند که در واقع مکمل حکمت 430 میتونه باشه. اونجا بخوام به ما بگن آقا یکم آروم باش، در طلب روزی یکمی آرام باش، زیبایی شخصیتی خودتو خراب نکن به خاطر چهار هزار تومن 4 میلیارد تومن اضافه به دست آوردن. چرا؟ چون رزق دو جوره، یه رزقیست که مقدر توست، ازش فرارم بکنی بهت میاد میرسه، یه رزقی هم هست که تو میری دنبالش. الرزق و رزقان، رزق دو نوع است، طالبان و مطلوب. رزقی که اون طالب توه، اون رزق مقدر خداست که بهش میگن رزق مسما، اصلا به نام تو کیسهش مهر خورده، برای هیچ کس دیگه هم باز نمیشه، نگران نباش. یه رزقی هم هست که مطلوبه، یعنی تو باید به دنبالش. فمن طلب دنیا طلبه الموت، کسی بیفته دنبال دنیا طلبی، یعنی اون رزق مطلوب زیاده از تقدیرش، مرگ او رو در میاده. حتی یخرجه عنها، مرگ اونو میگیره از دنیا خارجش میکنه. و من طلب الاخره، کسی که دنبال آخرت باشه، طلبت خود دنیا حتی یستوفی رزقه منها، اگر کسی دلش رو ببنده به آخرت، دنبال این باشه که سرای جاویدان خودش آخرت رو آباد بکنه، رزق دنیا انقدر دنبالش میره تا کامل حقش رو بهش بده. پس مسیر و روش انگار دقیقا برعکس مسیری است که دنیا خواهان و دنیا طلبان میره. میگه حتی اگر رزق دنیا تم میخوای، برو دنبال آخرت، نه که کار نکن، شغل نداشته باش، نه، اونو که به صورت متعارف وظیفت داشته باشه، اما خیال نکن با حرص و جوش و با طمع و با نابود کردن خودت میتونی به چیز زیادی برسی. تو اگر طالب آخرت بشی، دنیا دنبالت میاد، اما اگر دنبال دنیا رفتی، مرگ دنبالت میاد و تو رو ناکام از این دنیا میبره. حکمت 432 در مورد بعضی از صفات اولیاء خداست، یعنی دوستان خاص خدا. فرمود ان اولیاء الله هم الذین، اولیاء خدا کسانی هستند که این صفات رو دارند. یک، نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها، در روزگاری که اکثر مردم مشغول ظواهر دنیا هستند، حتی میخوان به نمای خونه‌شون هم پوز بدن به دیگران، کل بیرون خونه‌شون رو چراغونی میکنن که حتی شبم که خوابن اگر یه گربه هم رد شد ببینه اینا چه خونه خوشگلی دارن. اولیاء خدا در روزگاری که همه دنبال ظاهر دنیا هستن، اونا دنبال باطن دنیا هستن، یعنی نگاهشون به باطن دنیا هست. باطن دنیا چیه؟ در خود نهج البلاغه فرمود دنیا مثل مار سمیه، ظاهرش خیلی پوست لین و نرم و جذابی داره، اما باطنش یک سم قاتل داره. اهل خدا، اولیاء خدا، در روزگاری که مردم به این ظاهر پر زرق و برق مار دنیا توجه دارن، اینا از اون سمش دارن فرار میکنن. دیگه چه ویژگی داره؟ وشتغلو به عاجلها از اشتغل الناس به عاجلها، یه عاجل داریم با همزه، یه عاجل داریم با عین. عاجل با عین یعنی دم دست، سریع، فوری، نزدیک. چرا میگیم عجل یعنی نزدیک کن، عاجل یعنی آینده. در روزگاری که همه مردم دو مشغول عاجل دنیا هستن، میخوان دم و خوش باشن، اینا نگران عاجل دنیا هستن، آخر کارن که مرگشون فرا میرسه، حواسشون به آینده است. در لحظه زندگی کن و این چرندیات اینا مال دین نیست، تو باید از لحظات استفاده کنی، عاجل تو درست بکنی، اون لحظه‌ای که مرگ میرسه و اینجا رو میگیره دیگه نمیتونی کاری بکنی، برای اون روز آماده ای؟ یا نه همینجور لحظه رو خوش باش، خوش باش تا آخر گرفته باشی. خلاصه وقتی مردم دنیا معطل لحظه های زود دم دستی و زود گذرن، اینا نگران آخر دنیاشون هست. فاماتوا منها ما خشوا ان يميتهم، لذا هر میدی که در این دنیا نگرانن که اینها رو بکشه و نگذاره به سعادت برسن، اینا جلو جلو میل و هوس رو در وجود خودشون کشتن. و ترکوا منها ما علموا انه سيتركهم، هر چیزی از دنیا که میدونن به زودی با مرگ اینها رو ترک میکنه، اینا جلو جلو ترک کردن، دل به فانی نبستن، لذا با ترک دنیا یک سر سوزن آب تو دلشون تکون نمیخوره، از یاد مرگ نه تنها نمیترسن بلکه شوق پیدا میکنن برای رفتن، چون اینها دل نبستن به این دنیای فانی. هر چی که اونها رو به زودی با مرگ میخواد ترک کنه، اینا جلو جلو ترکش کردن. خود حضرت دیدین در نهج البلاغه فرمود یا دنیا حری غیری، ای دنیا برو یک دیگر رو فریب بده، منو نمیتونی فریب بدی، چون قد طلقت تو که ثلاثا لا رجعت فیها، من تو رو مثل زنی که سه بار طلاقش داده باشن دیگه اصلا نمیتونی رجوع کنی به من، دیگه نمیتونی برگردی. بعد فرمود و رأوا استکثار غیرهم منها استثقالا، الله اکبر الله اکبر، بهرمندی دنیا پرستان رو از دنیا خار شمردن، اون چیزی رو که دیگران خیلی زیاد میدونن اینا خیلی کم میبینن، یعنی اون چی که چشپر کن اهل دنیاست اصلا مشپر کن اینا نیست، زیاد اهل دنیا براشون بیارزشه. و درک هم لها فوتن، الله اکبر چقدر زیباست، و دستیابی آنان را به دنیا زود گذر دانستن. اعداء ما سالم الناس و سلم و ما عاد الناس، دقیقا با چیزهای دشمنن که اهل دنیا اونا رو دوست دارن، و چیزهایی رو دوست دارن اولیاء خدا که اهل دنیا با اونا دشمنی میکنن، مثل انفاق مال، مثل مراقبت از نفس، مثل حجاب، مثل ریاضت در راه خدا، مردم از اینا بدشون میاد اما اونا از اینا خوششون میاد، مثل ورنگاری که مردم از اینا خوششون میاد اما اولیاء خدا با اینا دشمنه. به هم علم الکتاب و بهی علم، به واسطه این در واقع اولیاء خداست که حقیقت و معنای قرآن خدا شناخته میشه، و این اولیاء خدا هم با کتاب خدا شناخته میشن، یعنی اینقدر زندگیشون رو با معیارهای قرآنی منطبق کردن که اینها رو با قرآن میشناسن. و به هم قام الکتاب و بهی قام، اصلا معارف قرآن به واسطه اینهاست که در جامعه اقامه میشه، برپا میشه، و اینها اصلا استواری زندگیشون، اعتقادات و اخلاق و رفتارشون به قرآن. لا یرون مرجوب من فوق ما یرجون، فهمد که به بالاتر از اون چه امیدوارن چشم نمی‌دوزن، یعنی امیدشون واقعی است. ولا مخوفن فوق ما یخافون، اونا به خدای امید دارن که دیگه هیچ مایه امیدی بالاتر از اون نیست، و از گناه خودشون میترسن که هیچ ترسانندهی بدتر از این نیست. امیرالمومنین علیه السلام اگه یادتون باشه در اوائل همین حکمت‌های نازنین حضرت فرمود که من به شما چند چیز یاد میدم که اگر به خاطرش سوار بر مرکب میشدید و مسیر طولانی رو میرفتید ارزش داشت، اینقدر این مطالب مهم و ارزشمندن که میارزید که شما به خاطرش دنیا رو بگردید و بهش برسید. حکمت 82، یکیش این بود لا یرجبن احد منکم الا ربه، هیچ کدوم از شما جز به پروردگارش به هیچ کس و هیچ چیز امید نداشته باشه، و چه مایه امید بالاتر از پروردگار. دو ولا یخافن الا ذنبه، هیچ کدوم از شما از چیزی جز گناه خودش نترسه، و چه چیز ترسناکی بدتر از گناه که من مرتکب شدم تبعاتشم دنبال من میاد تا قیامت، مگر اینکه در دنیا توبه کنم و اصلاح کنم. کد شرکت در مسابقه امروز عدد 4. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.